رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم رویا زمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. امروز 25 ماه دسامبر مصادف است با میلاد مسیح یا عید کریسمس. این روز در ایالات متحده و اکثر کشورهای مسیحی مذهب تجدید شده و رخصتی عمومی است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. قبل از همه همکارانم احد عزیزاده و خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که در پیوان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور کم و بیش 15,000 شکایت را از 4 دسته انتخاباتی دریافت کرده است. قطب‌الدین رویدار، کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، به صدای آمریکا گفت تا اکنون 13,000 شکایت ثبت شده و 2,000 شکایت دیگر نیز در حال ثبت در کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی است. در این حال قاسم الیاسی، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که به دلیل حجم زیاد شکایات، دسته‌بندی شکایات انتخاباتی را روز یکشنبه با رسانه‌ها شریک خواهند کرد.
به خاطر اینکه حجم شکایات خیلی زیاد است و اسناد و مدارک هم همراهشان زمینه، این باید به 34 ولایت فرستاده شود. بعد از تصنیف بندی انشاءالله طبقه بندی اصلیشان را از روز یکشنبه هفته آینده باز با دوست با رسانه به خیر شریک می‌کنیم.
تا عصر چهارشنبه بیش از 10,000 شکایت از سوی تیم های دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی، ثبات و همکاری به رهبری عبدالله عبدالله، امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتی در این کمیسیون ثبت شده بود. آخرین مهلت برای ثبت شکایت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 12 نیمه شب چهارشنبه تعیین شده است و قرار است کمیسیون مستقل شکایت افغانستان بررسی این شکایت را سر از روز پنجشنبه 26 دسامبر آغاز کند.
مقام های امنیتی در ولایت فرات تایید می کنند که اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی توسط گروه طالبان اختطاف شده اند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت فرات، می گوید تحقیقات نیروهای کشفی آنها نشان می دهد که 26 تن از اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی ساعت 5:30 شام روز سه شنبه در مربوطات ولسوالی بالا بلوک آن ولایت توسط گروه طالبان اختطاف شده اند. آقای مهم میگوید کاروان موترهای صلح‌خواهان هلمندی از سوی مولوی خالد، یک تن از قماندانان مشهور طالبان، در ولایت فراه متوقف و به جای نامعلوم انتقال داده شده اند. بالا بلوک یکی از ولسوالی های ناامن ولایت فراست که طالبان در آن حضور چشمگیر دارند. سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت فراه میگوید عملیات آزادسازی این افراد از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی آن ولایت آغاز شده است. تا کنون گروه طالبان در پیوند به این موضوع ابراز نظری نکردند.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که تولید زعفران این کشور حدود 20 تن رسیده که 22% افزایش را نشان می‌دهد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که در سال جاری میلادی 7557 هکتار زمین در افغانستان زعفران کشته شد. شده است، در حالی که سال گذشته 6272 هکتار زمین زعفران کشت شده بود. آقای رستمی گفت که میزان تولید سال گذشته 16 تن بود. به گفته آقای رستمی، ولایت‌های ایراد، بلخ، فاریاب، قندهار، اروزگان، دایکندی و سرپل بیشترین تولید زعفران را داشته که تنها در ولایت ایراد 7000 هکتار زمین در سال جاری زعفران کشت شده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت، در ولایت فاریاب 995 هکتار، در ولایت فاریاب 46 هکتار، در قندهار 45 هکتار، در اروزگان 39 هکتار، در دایکندی 31 هکتار و در سرپل 21 هکتار زمین زعفران کش شده است.
عنایت الله مومن، سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان، روز چهارشنبه 25 دسامبر گفت که واردات سمنت این کشور سالانه به 3 میلیون تن میرسد و 95% این واردات از ایران و پاکستان است. اما آقای مومن گفت که مذاکرات در مورد پروژه های سمنت جبل سراج و سمنگان نهایی شده و قراردادهای آن به کابینه فرستاده شده است. با گفته او با این دو پروژه ظرفیت تولیدی 2 میلیون تن خواهد بود که تقریبا 60-70% نیازمندی های داخلی از این طریق مرفوع می شود. بر اساس ارقام وزارت معادن و پترولیم، بر علاوه افزایش تولیدات سمنت از طریق این دو پروژه برای 5,000 نفر زمینه کاری نیز فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت معادن و پترولیم در حال حاضر شرکت های سمنت غوری و جبل سرای در افغانستان فعال است که روزانه 1500 تا 1600 تن سمنت تولید میکنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه چین نوقت سه‌شنبه از ایالات متحده خواست تا اقدامات فوری و جدی را در راستای تطبیق توافقی که سال گذشته با کره شمالی در سنگاپور کرده بود روی دست بگیرد. ونگ یی وزیر خارجه چین گفته است که کشورش ایالات متحده و کره شمالی را ترغیب میکند تا بالای یک نقشه رای عملی برای تامین صلح دائمی و خلع سلاح شبه جزیره کره با هم کار کنند. اظهارات وزیر خارجه چین در حال بیان شده است که در اوایل ماه دسامبر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از ارسال یک تحفه کریسمس هشدار داد که از دید کارشناسان این تحفه کنایه‌آمیز آزمایش میزایل دوربرد است.
مقام های ایرانی دسترسی به خدمات اینترنتی را در بسیاری از ولایت های آن کشور برای مدت محدود کرده و دارندگان تلفن های موبایل نمی توانند به وبسایت های خارجی دسترسی پیدا بکنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ایلنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش می‌دهد که این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که شماری از مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی خواهان اثرگیری اعتراضات ضد حکومتی در آن کشور شدند. اعضای خانواده‌ها و دوستان افرادی که در جریان مظاهرات ماهی گذشته در ایران کشته شدند از طریق رسانه‌های اجتماعی خواهان اعتراضات تازه شده و از مردم خواستند تا روز پنجشنبه به خاطر یادبود از قربانیان گرد هم جمع شوند. اعتراضات مردمی ماهی گذشته پس از آن در ایران راه اندازی شد که حکومت آن کشور از یک سو قیمت تیل را 3 برابر افزایش داد و از طرف دیگر آن را سهمیه بندی کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از همکاران نزدیک علی خامنه‌ای رهبر ایران گزارش داده است که آقای خامنه‌ای دستور سرکوب معترضان را داده که در نتیجه آن 1500 تن از معترضان کشته شدند. اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌المللی کم از کم 304 معترض در جریان اعتراضات ماهی گذشته در ایران توسط قوای امنیتی آن کشور کشته شدند، ادعایی که از طرف مقام های تهران به اساس خوانده شده است.
باز هم خبر در مورد ایران. ایلنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش می‌دهد که یک جت نو میگ ایران امروز چهارشنبه در شمال غرب آن کشور سقوط کرد که در نتیجه آن هر دو پیلوت آن جان باختند. یک هلیکوپتر صلیب سرخ به نزدیکی کوه سپلان جایی که این جت سقوط کرده است اعزام شده است. تا حال جزئیات در مورد علت سقوط این جت ارائه نشده است.
در اثر حمله روز سه شنبه تندروان در بورکینافاسو 35 غیر نظامی و 6 عضو قوای محلی کشته شدند. مقام های بورکینافاسو می گویند که در اثر حمله متقابل نیروهای امنیتی آن کشور 80 تن از مهاجمان نیز به قتل رسیدند. اردوی بورکینافاسو گفته است که شمار زیادی از تندروان روز سه شنبه بر یک پایگاه نظامی و غیر نظامیان در نزدیکی شهرک اربینادا حمله کردند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است.
یک محکمه در روسیه میاد توقیف قبل از محاکمه پال ویلن، یک عضو نیروی بحری ایالات متحده را به اتهام جاسوسی تا 29 ماه مارچ 2020 تمدید کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ویلین در ماه دسامبر سال 2018 پس از آن توسط روسیه دستگیر شد که یک دستگاه کوچک برقی حاوی حافظه را از نزد یک فردی که با وی آشنایی داشت به دست آورد. این عضو نیروی بحری آمریکا ظاهراً باور داشت که در این دستگاه تصاویر رخصتی وجود دارد، اما مقام‌های روسیه گفتند که این دستگاه حاوی معلومات سری بوده است. بارد گورمن معاون ماموریت ایالات متحده در روسیه روز دوشنبه همراه با دیپلمات‌های کانادایی، ایرلندی و بریتانیایی که ویلین شهروندی آن کشور را نیز دارد در زندان لیدفورتوف روسیه دیدار کردند. ویلین اتهام علیه خود را رد کرده و ادعا کرده است که از سوی مقام‌ها و نیروهای روسی در توقیفگاه مورد سوء رفتار قرار گرفته است، ادعایی که از سوی روسیه رد شده است. در صورتی که وی از سوی محکمه به جاسوسی مجرم شناخته شود، ممکن بین 10 تا 20 سال به زندان محکوم شود.
و رئیس جمهور ترکیه در یک سفر غیر منتظره به تونس با رئیس جمهور آن کشور در مورد منازعه لیبیا گفتگو کرده است. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که با قیس سعید امتای تونسیش در مورد آتش بس و برگشت به مذاکرات سیاسی در لیبیا صحبت نموده است. پس از کشته شدن معمر القذافی دیکتاتور پیشین لیبیا در سال 2011 جنگ‌های داخلی در آن کشور شعله ور شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم ترجمه کنین به گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی گفته که بیش از 10,000 شکایت از 4 دسته انتخاباتی ثبت کرده و روند رسیدگی به شکایات از روز پنج شنبه آغاز میشه. جزئیات بیشتر از همسام سیرت میشنویم.
12 نیمه شب چهار شنبه برابر با 4 جدی آخرین فرصت برای ثبت شکایات است. قاسم الیاسی، سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، به صدای آمریکا گفت که تا عصر چهار شنبه بیش از 10,000 شکایت را ثبت کردند. آقای الیاسی گفت که این شکایات از سوی دسته‌های انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، دسته انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و دسته‌های انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفته است. به گفته آقای الیاسی، کم و بیش 2,000 شکایت در دفتر مرکزی و بقیه در دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ثبت شده است.
به خاطر که حجم شکایت خیلی زیاد است و اسناد و مدارک هم امرایشان زمینه، این باید به 34 ولایت فرستاده شود. بعد از تصنیف بندی انشاءالله طبقه بندی اصلیشان را از روز یک شنبه هفته آینده باز با دوست با رسانه به خیر شریک میکنم.
روند رسیدگی به شکایات از روز پنج شنبه پنج جدی آغاز می شود. مدت 15 روز روند رسیدگی در ولایات ادامه خواهد یافت. پس از آن 3 روز مرحله استناف خواهی است و در مرحله نهایی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی برای 15 روز شکایات را رسیدگی می کند که جمعاً 36 روز را در بر خواهد گرفت و پس از آن تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد. امرالله سالم، معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز، گفت که بیش از 3,700 شکایت را ثبت کرده‌اند و در میان این شکایات خواهان تفتیش بیش از 86,000 رأی‌اند.
9,000 رأی بسیار پاک، واضح، آشکار که ملت آمده رأی داده، ولی رأیش از ماشین ولایتی به ماشین مرکزی انتقال نیافته. مسئولیت از این 9,000 رأی به دوش کی است؟ ما دادخواهی میکنیم. این 9,000 رأی در حدود 101 مرکز از یک نقطه نیست.
آقای صالح همچنان افزود که برخی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی همسو با برخی از دسته های انتخاباتی اند. فریدون خوزون، سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به صدای آمریکا، گفت که تا عصر چهارشنبه 8,000 شکایت ثبت کرده اند.
امیدواری ما این است که به تمام شکایات ما و سایر دسته‌های انتخاباتی که ثبت کرده به گونه شفاف رسیدگی شود قانون و طرز عمل ها، و اگر رسیدگی شود امیدواری بیشتر است که اعراب نتیجه انتخابات معکوس می شود.
پیش از این نهادهای ناظر انتخاباتی خواستار رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به گونه شفاف شده بودند. به باور نهادهای ناظر، رسیدگی شفاف به شکایات می تواند منجر به پذیرش نتایج نهایی انتخابات از سوی دسته‌های انتخاباتی و تضمین شفافیت انتخابات گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در حالی که تا چند روز دیگه سال 2019 میلادی خاتمه پیدا میکنه، زنها در افغانستان سال مملو از آزمون‌ها را پشت سر گذاشتن و عمده‌ترین نگرانی اونا در افغانستان در طول سال 2019 پروسه مصالحه با طالبان بود. اونا نگران بودند که در این پروسه سیاسی بعد دستاوردهای 18 ساله اونا بی توجهی صورت بگیره و حقوق اونا مد نظر گرفته نشه. این نگرانی باعث شد تا شماره از زنان از طریق نشست‌ها و کمپین‌های مدنی مبارزه را برای جلب توجه جهان به حقوق زنان در افغانستان آغاز کنند. با شرح بیشتر فعالیت های زنان در افغانستان در طول سال 2019 توجه کنید در گزارشی که نجیب خلیل را به توجه می‌رسانم.
سال 2019 عمدترین موضوع در عرصه فعالیت مدافعین حقوق زن موضوع مذاکره با طالبان بود. قانونگذاران ایالات متحده در مجموع با هم نوایی با حکومت افغانستان، نهادهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر، خواهان پیشرفت زنان افغان، حفظ حقوق بشری و دستاوردهای آنها بودند. کریسی هولهن، عضو کنگرس ایالات متحده، بار بر اهمیت حضور زنان در مذاکرات صلح تاکید نمود.
یکی از دلایلی که من حامی زنان افغان در عرصه‌های صحت، تعلیم و تربیت و همچنان تضمین نقششان در حل منازعات بودم، به خاطر موجودیت نیازمندی برای فرصت‌های بیشتر در مورد سهمگیری زنان در تمام عرصه‌ها و خصوص مذاکرات صلح است.
فرهناز فروتن، فعال مدنی و یکی از بانوان جوان افغان، با شعار حضور زنان در مذاکرات صلح و حفظ حقوق و دستاوردهایشان خط سرخ ماست، کمپاین گسترده‌ای را آغاز کرد.
خط سرخ من صدای افغانستان برای صلح پایدار است. ایدادهایی به تاریخ 14 مارچ 2019 همزمان با اوج گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و طالبان آغاز شد. تا با استفاده از خط سرخ من ما صدای مردم در این مورد بلند کنیم که صلح باید گسترش فرصتها بر تمام باشندگان افغانستان باشد، نه محدودیتش، و صلحی که قرار است در آینده در وطن ما بیاید باید یک صلح دماندار باشد.
در همین حال ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان، در اشاره به نگرانی های زنان در سال آینده چنین میگوید:
چالش های بزرگی که صدرهای زنان افغانستان میشه مسائل امنیتی است و من مطمئن هستم که این بار حتی مسائل امنیتی نمیتونه مانع رشد و استعداد زنان شود و زنان افغانستان میخواین که در تمام پروسه سال سهم فعال داشته باشن و مسئولیت خود را منعکس حتبای مسئول در مسائل سال افغانستان ایفا کنن.
با این حال طالبان همواره بیان داشتند که با زنان مطابق قانون شریعت رفتار خواهد شد، اما اعضای کنگرس امریکا این مفکوره طالبان را برای زنان افغان غیر قابل قبول می‌خوانند.
اگر این موقف طالبان باشد، در آن صورت پیشرفت کافی صورت نگرفته. ما تحت رهبری طالبان تا زمانی که قدرت را از دست دادن شاهد طرق وحشیانه برخوردشان با زنان و دختران بودیم.
کنگرس مکرراً تأکید میکند که زنان باید در میز مذاکره با طالبان حضور یابند.
من مشخصاً مطمئن نیستم که اگر مذاکرات بین حکومت افغانستان، ایالات متحده و طالبان صورت گیرد و زنان حضور نداشته باشند، حقوقشان حفظ گردد. بنابراین زنان افغان باید من حیث جزئی از هیئت افغانی در میز مذاکرات و تصمیم گیری حضور داشته باشند. در آن صورت من مطمئن خواهم بود که به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته خواهد شد.
به همین ترتیب سناتور جین شهین روی دخیل بودن زنان در تمام مسائل مربوط به کشورشان تاکید می‌ورزد.
زنان نصف نفوس دنیا را تشکیل می‌دهند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که زنان به تمام مسائلی که در کشورشان و در جهان اتفاق می‌افتد دخیل باشند. یک چیزی را که ما می‌دانیم این است که زمانی که زنان در روند مذاکرات صلح شامل باشند، امکانات بیشتر شکل‌گیری مذاکرات و دوام آن موجود است.
در حالی که زنان افغان جداً خواهان حفظ حقوق و دستاوردهایشان هستند، حکومت افغانستان و اعضای برجسته هر دو مجلس سنا و نمایندگان پارلمان ایالات متحده حقوق زنان افغان و حفظ دستاوردهای آنها را تحت سیستم دموکراسی یک امر حتمی و از جمله خطوط سرخ می دانند. ولی این سوال همچنان باقی خواهد ماند که آیا طالبان در صورت بازگشت به افغانستان به حقوق زنان و حفظ دستاوردهای 18 ساله آنها متعهد خواهند بود یا خیر؟
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های امنیتی در ولایت فرا تأکید کردند و تایید کردند که اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی توسط گروه طالبان اختطاف شدند. سخنگوی قماندان امنیه ولایت فرا گفته که تحقیقات نیروی کشفی اونا نشان میده که شماری از اعضای کاروان سلخان هلمندی ساعت 5:30 روز سه شنبه در مربوطات ولسوالی بالا بلوک ولایت توسط گروه طالبان اختطاف شدند. در رابطه با آخرین یافته ها و جزئیات بیشتر آقای اقبال خیبر عضوی از کاروان سلخان هلمندی را با خود روی خط تلفن داریم که در مورد معلومات میدن. آقای خیبر سلام به شما، خوش آمدین. میخواستم بپرسم که آخرین یافته های شما چیست و ای که بعضن گزارش های متفاوتی است. شمار اعضای اختطاف شده را 26 تن گفتن و شمار هم 27 تن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این روز ساعت 5:30 بجه از هرات به سوی فرا اعضای ما حرکت داشتن و این روز رسکن تظاهرات هم داشتن. بعد از او وقتی که طالبان اینا را می گرفتن با ما تماس گرفتن که طالبان آمده و ما با اینا می رویم. بعد از او ارتباطاتش با ما مطلق قطع شده. امروزم کوشش کردیم که با اونا با ارتباط شیم اما هیچ ارتباط را پیدا نکردیم.
آیا فعالیت های قماندانی امنی ولایت فراده؟
بله. این موضوع را شریک کردیم. اونا هم تا به حال چیزی در مورد اینا نمیگه، فقط میگه که ما کوشش میکنیم که این مسئله را تعقیب بکنیم چون در اوجه تلفن ها کار نمیکنه و تا به حال طالبا هم مطلق جواب نداده. اما بله، مردم به تشویش است و طالبا باید جواب جدی را به مردم
بله. اما در حالی که شما گفتین که طالبا اظهار به اطلاعی میکنن و اما اعضای شما در تلفن گفتن که شما را از طالبای مسلح آمدن، آیا مطمئن هستین که اینا گروهایی از طالبان هستن و یا کسایی هستن که صرف آدم ربا هستن و اختطافچی هستن؟
خب بعضی طالب های محلی هم با ما ارتباط دارد. اونا هم تایید کردن که ها اینا را طالبان بردن و قبل از اینکه اینا را طالبان ببره با ما به ارتباط شدن. چند رازای حرکت با ما گفتن که این طالبان است، خودشان است و با اینا میریم. بعد از تلفن های قطع شدن تا به حال.
بله.
و سخنگویان طالبان هم تا به حال که ما باید به اینا به تماس شدیم، اینا هم اینا میپذیره که شاید در اون منطقه طالبان اینا را گرفته باشه. ما تحقیق میکنیم.
بله. آیا دلیل
کمی گم کرده؟
بله جناب آقای خیبر، به نظر شما دلیلی که طالبان ای کاروان سلخواهان هلمندی را با خود میبرن و اختطاف میکنن چی هست؟ چی دلیل داره که اونا را بگیرن؟ چند پیش گفته میشد که شماری از اعضای اونا را گرفته بودن و دوباره آزاد ساختن.
خمام نمیفهمیم. ما خودشار واضح به حکومت هم گفتیم، به طالبان هم گفتیم که ما هر وقت حاضر هستیم. اگر خدا نخواسته کدام ادعا داشته باشین ما به محاکمه شما حاضر هستیم. با وجود از این که به همین خاطر ما به مساقله هم رفتیم که ببانیم که مردم افغانستان خودشان برای کشور خود کار داوطلبانه را بکنه، کار استخباراتی را نکنه. بدبختانه در 40 سال همه تحرکات استخباراتی بود که به منافع افغانستان نبوده. و ما مطلق نمیفهمیم که طالبان چرا پی در پی در لوگر همی کار شد، در زرمت همی کار شد و در مساقله هم چند روز ما را اونجا گرفته بودن. ما نمیفهمیم که پی در پی چرا اینا ای کار میکنه. خب خواستی ما ایست که اگر ایراداش نداشته باشه واضح بگوی که ما به محاکمه اینا حاضر شیم و سوالات اینا را جواب بکنیم. با وجود از اینکه سوالات اینا را در مساقله ما جواب دادیم، همه سوالاتش خب باز هم نمیفهمم که به چی خاطر و کدام انگیزه کار پای در پای میکنه.
تشکر آقای خیبر. شماره اعضایی که فعلا به گفته شما در از طرف طالبان اختطاف شدن چند تن است؟
27 تن از امره 6 ماتر
رفتن در اونجا
که به درستکن حرکت کرده بودن روز.
تشکر آقای خیبر. صحبت مستقیمی بود با آقای اقبال خیبر، عضو از کاروان سلخان هلمندی که روز گذشته از طرف گروه طالبان اختطاف شدند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. سودان در این ماه سالگرد اعتراضات را تجلیل میکنه که روی بلند رفتن نرخ برای یک ماه دوام کرد و بالاخره به عزل عمر البشیر رئیس جمهور از طرف اردو بعد از 30 سال قدرت انجامید. بعد از کودتا سرکوب اعتراض کنندگان منتج به موافقت شد که ایجاد یک حکومت انتقالی در برداشت. اما اعتراضات زمان تا هنوز برای تامین عدالت برای کسانی که در این جریان کشته شدند همچنان ادامه دارم. نبا محی‌الدین از خرطوم در این مورد گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
هشام الشوانی 30 ساله که در اعتراضات همگانی علیه حکومت در ماه جنوری سال 2018 اشتراک داشت، مورد اصابت 3 مرمی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
مجروح شدن من از سلسله مظالم و خشونت‌هایی است که رژیم در برابر مردم سودان روا داشت. زندگیم بعد از آن متحول شد. من به این باور شدم که وضع باید تغییر یابد.
بله، وضع تغییر کرد. به تعقیب ماها اعتراضات گسترده و برخوردهای پراگنده، اردوی سودان در ماه اپریل عمر البشیر رئیس جمهور کشور را بعد از 3 دهه قدرت خلع کرد. اما نظامیان با استفاده از قوا خواستند اعتراض کنندگان را بعد از ماها تحصن از جاده ها برانند. در این جریان 87 تن جانشان را از دست دادند. ولی در یک توافقی که در ماه آگست حاصل شد، یک حکومت انتقالی روی کار آمده و بشیر را محاکمه کرد. اما بسیاری از مردم عدم تأمین عدالت را برای قربانیانی که جان دادند مورد تقبیح قرار دادند. احمد علی یکی از معترضان است.
یعنی اقتنع اکثر به انه فعلا الاوضاع لازم تتغير.
برای ما مهمتر از همه تأمین عدالت برای شهدا است. بله، ما برای زندگیمان و بر ضد نرخ‌های بلند و جاده‌ها برآمدیم، اما ما برای حقوق شهدا به اعتراضات خیش ادامه دادیم. این شهدا برای اعمار کشورشان جان دادند. این کشور تنها به اشخاص مشخص تعلق ندارد. این کشور جایداد حکومت ملکی یا نظامی نیست. کشور به مردمش تعلق دارد.
در این ماه سودانی ها در تجلیل از اولین سالگرد قیام خواستار تأمین عدالت و حاکمیت قانون به تعقیب دهه های حکومت خودکامه بشیر می باشند. حکومت انتقالی سودان تعهد سپرده است تا تمام این تقاضاها را برآورده سازد. رشید یعقوب معین وزارت اطلاعات سودان می گوید:
اولا التحدي الحقيقي بالنسبه للحق اول اولويات هذه الحكومه
ليكون هناك تغيير
ولكي عدالت نه تنها باید در مورد رژیم تامین شود، بلکه آنچه بعد از رژیم نیز اتفاق افتاد باید مورد بازپرس قرار گیرد. برقراری عدالت مستلزم اعاده حقوق مردم است که در حوزه جنگی کشته شدند یا اینکه از خانه هایشان به جا گردیدند. همچنان مردمانی که از وظایفشان بدون موجب عزل شدند، برای کسانی که به زندان افکنده شدند و شکنجه گردیدند، و بالاخره کسانی که بدون محاکمه اعدام گردیدند مستحق عدالتند.
اما هنوز نیز نیروهای امنیتی متنازع فی در قدرتند. سودانی های کهنسال به خوبی به خاطر دارند که قیام های گذشته به تغییرات دموکراتیک نینجامید. برای بازماندگان مانند شوانی سالگرد یادبود قربانی هایی است که باید تغییرات را به میان بیاورد و نباید این جانفشانی ها به هیچ وجه به هدر برود.
دوستان عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارن. شنونده رادیو آشنا باشین.